ساعت 19 به مجله شامگاهی رادیو فردا خوش آمدید. عصر شما بخیر شنوندگان عزیز، هومن عسکری هستم، میزبان شما در این مجله تحلیلی خبری رادیو فردا در امروز یک شنبه 13 اسفند ماه سال 1402 خورشیدی. از اینکه همراه رادیو فردا هستید از شما بسیار بسیار سپاسگزارم و دعوت میکنم که در دقایق پیش رو هم همراه ما بمانید که مجله با گفتگوها، گزارش‌ها و تحلیل‌های داغ مربوط به آخرین خبرهای ایران و جهان رو براتون آماده کردیم. نما پیش از هر چیز همراه میشیم با همکارم کیان معنوی که همینک در استودیو همراه ماست. کیان
سپاسگزارم. به چند خبر توجه فرمایید. ستاد انتخابات کشور آخرین نتایج شمارش آرای 12 دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی و 6 دوره خبرگان رهبری را در 198 حوزه از 208 حوزه انتخابی اعلام کرد و بر اساس آن انتخابات مجلس در 21 حوزه انتخابی از 15 استان به دور دوم کشیده شده است. به گزارش خبرگزاری ها بر اساس تازه ترین نتایج به دست آمده 15 یا 16 نفر از نامزدهای تهران در مرحله نخست به مجلس راه یافتند و بقیه نامزدها به دور دوم می روند. عباس جوهری رئیس ستاد انتخابات استان تهران با بیان اینکه شرط ورود به مجلس در دور اول کسب 20% آرا است گفته است که انتخابات دور دوم در اردیبهشت سال آینده برگزار خواهد شد. به دلیل سانسور مطبوعات و رسانه‌ها و فقدان ناظران مستقل در جریان انتخابات در ایران، راستی آزمایی آمار شرکت کنندگان در این انتخابات نیز همچون انتخابات گذشته میسر نیست. حدود یک هفته پس از جاری شدن سیل در جنوب سیستان و بلوچستان، آب گرفتگی خانه ها و مسدود بودن راه ها همچنان در برخی از مناطق این استان ادامه دارد. احمد وحیدی وزیر کشور روز شنبه در سفر به این استان تاکید کرد آب از روستاهای باقی مانده باید در سریع ترین زمان ممکن تخلیه شود. منابع بلوچ از جمله هالوش و کمپین فعالین بلوچ به عدم کمک رسانی دولتی در روزهای گذشته اشاره کرده و گزارش دادند کمک‌های مردمی از سایر شهرهای استان به سمت مناطق سیل‌زده ادامه دارد. هلال احمر نیز از برپایی یک اردوگاه اسکان اضطراری در چابهار خبر داد. برخی رسانه‌ها با اشاره به موج جدید بارش و سرما که پیش‌بینی شده است سه‌شنبه آغاز خواهد شد، هشدار دادند نیاز فوری سیل‌زدگان وسایل گرمایشی است. حسین رزاق فعال سیاسی منتقد جمهوری اسلامی صبح روز یک شنبه 13 اسفند به بند امنیتی 209 متعلق به وزارت اطلاعات منتقل شد. بر اساس گزارش هایی که به رادیو فردا رسیده، مأموران وزارت اطلاعات روز شنبه آقای رزاق را تهدید کرده بودند که به خاطر راه اندازی کمپین تحریم انتخابات با او برخورد خواهند کرد. حسین رزاق قبل از انتقال اعلام کرده بود در صورت منتقل شدن به سلول انفرادی اعتصاب قضا خواهد کرد. انجمن دیستروفی ایران اعلام کرد که طی یک ماه 10 کودک مبتلا به بیماری SMA به دلیل قطع دارو و جان خود را از دست دادند. به گزارش سایت خبری فراز، رامک حیدری مدیر عامل انجمن دیستروفی ایران گفته است که با وجود گذشت 3 ماه از قول وزارت بهداشت در مورد توزیع دارو به بیماران مبتلا به SMA، حتی داروی ایرانی تولید نشده، هیچ داروی ایرانی تولید نشده، هیچ داروی توزیع نشده و برخلاف نظر خانواده‌های کودکان مبتلا، معاون وزیر در نامه‌ای به نهاد ریاست جمهوری اثر بخشی داروها را رد کرده است. بحران دارو به ویژه در مورد بیماری‌های خاص در حالی است که گزارش‌های متعددی از فروشان‌ها با قیمت‌های گزاف در بازار آزاد منتشر شده است. همان
کیان معنوی بود با آخرین خبرهای این ساعت ایران و جهان. اما نگاهی داشته باشیم به آنچه که در دقایق پیش رو در این مجله شامگاهی رادیو فردا خواهیم شنید. انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان در ایران و آمار بالای آرای باطله. ادامه بحران ناشی از جاری شدن سیل در استان سیستان و بلوچستان. و فردا روز جهانی چاقی است. گزارشی در این باره خواهیم شنید. اینها و بیشتر در این مجله شامگاهی رادیو فردا. انتخابات مجلس شورای اسلامی و ششمین دوره خبرگان رهبری در ایران در حالی انجام شد که گمان زنی ها درباره شمار آرای باطله بالا گرفته است. بنابر اعلام رسانه‌های حکومتی میزان مشارکت در رأی‌گیری پایین بوده است. پدیده آرای باطله به چه معناست و چرا گروهی از رأی دهندگان برای ریختن چنین رأیی پای صندوق حاضر می شوند؟ این پرسشی است که در گفتگو با عطا محمد تبریز، تحلیلگر مسائل سیاسی در اسپانیا، مطرح کردم.
ما چند سالی هست که با این مسئله در ایران روبرو هستیم که آرای باطله داره افزایش پیدا میکنه. مثلا اونقدر جدی هست که روزنامه های مختلف این رو تیتر کردن. اگر مثلا که از مهمترین آرای باطله دهه 80 رو در نظر بگیریم، یعنی سال 1384، آرای باطله 2%، سال 1400 خب رسید به 13%. برخی از تحلیلگران آمار در حالا شبکه های شخصیشون انتظارشون این هست برای این دوره همین رقم بشه 14%، که تا این به هر حال پیش بینی ساعت منتظر آمار رسمی بود. اما وقتی راجع به آرای باطله حرف میزنیم، از یک کیفیتی در رأی داریم حرف میزنیم، کیفیتی که طبیعتاً معناهای متفاوتی داره. میشه گفت به لحاظ علوم سیاسی که همه اینها یک معنای واحدی رو میرسونه، اون هم یک فقدان هست. یعنی اینکه ما یک فقدان رضایت از شیوه برگزاری انتخابات داریم، در این حالی که اون افرادی که رأی میدن اعتقاد دارن به نظام، یا ما با افرادی مواجهیم که از عملکرد کلی نظام ناراضین اما ترس از آلترناتیف ها دارن، که عموماً میشه گفت افراد مذهبی هن یا موافقان صندوق رأی هن، یعنی کسانی هن که فکر میکنند با رأی دادن در نظام تغییر ایجاد میشه، یا ما فقدان رضایت از کاندیداها یا چیزی که بهش میگن بحران نمایندگی سیاسی داریم. به این که افراد احساس میکنن که این کاندیداهایی که چیده شده به واسطه شورای نگهبان چیزی از اونها رو نمایندگی نمیکنه، در این حالی که باور دارن به این نظام سیاسی. که از کیفیت‌های دیگه نداشتن آزادی، یعنی به معنای این که ما تو برخی خب خانواده‌ها وجود دارن که اصرار میکنن به فرزندانشون یا به بستگانشون که باید در انتخابات رأی بدن. همچنین ما این گزارش‌ها رو از مدارس و آسایشگاه‌ها داشتیم که در اونها همچنین اتفاقی افتاده. اون نکته ای که مثلا دیگه ای که وجود داره اینه که یک فقدان امنیتی وجود داره. افراد نمیدونن که اگر رأی بدن رأیشون چه خواهد شد. آیا مثلا حالا که در شناسنامه هم قرار نیست که مهری زده بشه، این ابهام براشون به وجود اومده که با رأی ندادن آیا امنیتی که در زندگی دارن به خطر میفته یا نه؟ چون که مثلا گفته شده مهر زده نمیشه اما ثبت میشه. این ثبت شدن برای خیلی ها به این معنا گرفته شده که فردا در سیستم احتمالاً جایی نشون بده. حالا فارغ از درست یا غلط بودنش، به نظر میاد که اون حس فقدان امنیت رو خیلی برجسته کرد. در واقع به مجموع این فقدان هایی که برشمردم، جامعه شناسای اهالی علوم سیاسی خب به صورت کلی این رو رأی اعتراضی عنوان میکنن. میگن که در واقع این شیوه ایست برای نمایش نارضایتی.
جمهوری اسلامی در گذشته مجموع آرای به صندوق ریخته شده رو به عنوان یکی از دلایل مشروعیتش مطرح کرده. آیا مجموع شمار آرای ریخته شده به صندوق ها به معنای این هست که اون کسانی که این رأی ها رو به صندوق ها ریختند به نظام کنونی حاکم بر ایران باورمند هستند؟
هرچند که افرادی که منصوب به جمهوری اسلامی هستند یا خودشون رو معتقد به این نظام سیاسی میدونند، این جواب رو به ما خواهند داد که همه همین گونه است. یعنی در واقع مصادره خواهند کرد همه این 40% رو به نام خودشون و خواهند گفت که اینها آمدند پای نظام، مشروعیت نظام سیاسی موجود رو فراهم کردند. حتی در مواردی مثلا در روزهای گذشته عنوان شده که اینها نه فقط نظام سیاسی بلکه کارهایی که جمهوری اسلامی در منطقه انجام میده رو مشروع کردند و به گفته آقای حاجی زاده خشاب نیروهای مقاومت رو پر کردند. اما به لحاظ جامعه شناختی خیلی گفتن این دشوار، به خاطر همین مسئله آرای باطله. یعنی این در واقع این رأی اعتراضی یا آرای باطلی که وجود داره به ما میگه که علی الظاهر آنچه که جمهوری اسلامی مدعی است به عنوان مشروعیتش حداقل 10% از آنچه که عنوان میکنه در واقع پایین تر. یعنی احتمالاً خودش هم همین رو میدونه که داره شیوه هایی برای مقابله با اون به وجود میاره. مثلا همین مسئله حد نصاب ها، یعنی ما میبینیم که حد نصاب ها رو مدام جمهوری اسلامی در این فکر میکنن حداقل 5 بار در سالهای گذشته تغییر داده و امروز مثلا 1/5 آرا یک نفر رو میبره به صحنه در واقع مجلس. خب این خودش نشون میده که وقتی یه همچین تدابیری اتخاذ شده در مقابل این آرای باطله، نشون میده که این به لحاظ حداقل مکانیزم رفتاری در تلاش هست که اون میزان عدم مشروعیتی که در واقع به صندوق رأی ریخته نمی شود و خارج رأی می ماند رو تبدیل کنه به چیزی که به نفع خودشه. یعنی تلاش میکنه از آن رأی هایی که انداخته شده نتیجه ای رو به دست بیاره که خودش رو مشروع جلوه بده. ولی در مجموع نمیشه گفت که آرا، مخصوصا آرایی که در این دور با این میزان از آرای باطله شاهدیم و الان این هست که چیزی طرفداران خود نظام فرو ریخته و مشروعیت رو حداقل با فاصله قابل توجهی دارن به نظام اعطا میکنند. یعنی این که فردا اگر اتفاقی در جمهوری اسلامی بیفته و فضای فراهم بشه برای تغییر، اونها احتمالاً جزو اولین کسایی هستند که بخوان تغییر ایجاد بشه.
عطا محمد تبریز بود، تحلیلگر مسائل سیاسی در اسپانیا. اما در همین باره، یعنی انتخابات مجلس شورای اسلامی و ششمین دوره خبرگان رهبری در ایران، گزارش ها حاکی از آمار پایین مشارکت در رأی‌گیری بوده. رسانه‌های حکومتی در حالی از آمار متوسط 41% حضور واجدین شرایط نوشتند که برخی آمار واقعی رو پایین‌تر از این ارقام برآورد کردند. در گفتگویی با مهدیه گلرو، فعال و تحلیلگر سیاسی ساکن سوئد، از او درباره پیام آمار پایین شرکت در انتخابات و تبعات احتمالی اون در ایران پرسیدم.
قطعا پیام خاصی داره، هم برای مخالفان حکومت هم برای شخص خامنه ای و بیت، به خاطر اینکه توی تحلیل ها از سالهای قبل همیشه و همواره جمهوری اسلامی مدعی بوده که مشارکت بالای در انتخابات نشان دهنده مشروعیتش. هر بار بعد از انتخابات، بعد از هر انتخاباتی، مشاهده این بودیم که خامنه ای و طرفدارانش با وجود اینکه گاهی حتما مردم مجبور بودن بین بد و بدتر انتخاب بکنن و مشخص بود بعضی از رای دهنده ها مخالف جمهوری اسلامی هستن، اما در نهایت فردای انتخابات میشد روز پیروزی خامنه ای و که چه تعدادی رای دادن، چه درصدی رای دادن. الان ولی میبینیم همچنان پروپاگاندا میخواد بگه من پیروزم، چون اساسا حکومت‌های توتالیتر تحت هر شرایطی خودشون رو پیروز در نظر میگیرن. اما مسئله ای که وجود داره اینه که دیگه ما الان نمیتونیم شاهد این باشیم که جمهوری اسلامی بتونه از این عددها به عنوان مشروعیت حکومت استفاده بکنه.
چند سال پیش علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی در یک سخنرانی گفت که در کشورهایی که آمار مشارکت مردم در انتخابات بین 35-40% هست، یک چنین سطحی از مشارکت مایه ننگه. حالا با توجه به این آماری که از طرف رسانه‌های حکومتی اعلام شده، این سطح پایین مشارکت در ایران رو چطور توجیه خواهند کرد؟
از روزنامه‌های امروز و تیترهایی که روزنامه‌های امروز داشتن میتونیم ببینیم که چطور از قبل آماده بودن تا هر رقمی که گفته بشه رو به عنوان پیروزی در نظر بگیرن. انقدر میزان مشارکت پایین‌تر از عدد اعلام شده توسط جمهوری اسلامی هستش که این خودش باعث شده که 40% اعلام کردن یک جور پیروزی واسه حکومت محسوب بشه. خامنه‌ای مثل بسیاری دیگر از دیکتاتوری‌هایی که حتی در زمانی که جنگ میشه حمله می‌کنن به کشورشون، تا آخر هر لحظه همچنان داره به پیروزی خودش تاکید میکنه و پروپاگاندا و رسانه‌ها همچنان دارن اون حکومت رو پیروز در نظر میگیرن، ما در مورد جمهوری اسلامی و خامنه‌ای هم انتظار غیر از این نمیتونیم داشته باشیم. یعنی شما از قبل در سخنرانی‌های قبلی خامنه‌ای میدیدید که بحث در مورد 45%، 42% بوده، رسانه ها هم همون رو رفتن و الان هم میبینیم که با تیتری که مثلا همشهری زده اتحاد 25 میلیونی یا چیزهای شبیه این، گویی که توافقی کردن که خب اوکی حتی اگر زیر 10% بود، زیر 20% هم بود، 40% رو ما میزنیم و برامون پیروزی محسوب میشه. اینجا هستش که دیگه میبینیم که حکومت هیچ نوع عدد و رقم دیگه ای رو نمیخواد در نظر بگیره، بلکه از قبل همین 40% رو به عنوان پیروزی در نظر گرفته، چون میدونه که مشارکت خیلی کمتر از اینا بوده و همین عدد هم میتونه براش خوشایند باشه.
همین مقدار آرایی که در صندوق ها ریخته شده هم بخش زیادیش آرای باطله یا آرای سفید بوده، یعنی در واقع همون تعداد پایینی هم که در انتخابات شرکت کردند، بخشیشون آرای باطله و سفید در صندوق ها ریختند. این برخورد از طرف واجدان شرایط رأی دادن در ایران آیا به تغییر سیاست یا احیانا تغییر رویه در بین رهبران جمهوری اسلامی خواهد انجامید؟
ببینید، ما شاهدیم که در یک انتخاباتی در یک شهر 10 میلیونی، در یک استان 10 میلیونی پایتخت ایران، 4% از کل رأی هایی که داده شده در واقع برای نفر اول این لیست هستش، نفر اولی که نبویان هست، و با این وجود بیشتر بخش نمایندگان هم داره میره به مرحله دوم، یعنی چیزی که اصلا سابقه نداشته. همه اینها نشون میده که کسایی که رأی سفید هم دادن همچنان تحت دیکتاتوری جمهوری اسلامی و همچنان تحت اون فشارهاست، یا اینکه فکر کردن که خب ما حتی ممکنه خطرهای ایران رو تهدید بکنه، چون خیلی از این حرفا در طی این مدت گفته شده دیگه. و توی همچین شرایطی بحث بر سر اینه که حتی رأی سفید هم رأیای اعتراضی هست، یعنی قبلا مردم انتخابی که میکردن برای اینکه بخوان نه رو به حکومت بگن، انتخاب بین بد و بدتر بود. الان دو تا انتخاب داشتن، یا رأی سفید بدن و یا اینکه بخوان در واقع اصلا در انتخابات مشارکت نکنن. ما دیدیم از هر دو تا راه دارن استفاده میکنن. مسئله ای که وجود داره وقتی که مردمی احساس کنن که دیگه هیچ نماینده ای ندارن که از مجاری قانونی بخواد مطالباتشون رو پیگیری کنه، دیگه تنها راه اعتراضی میشه خیابان. و قطعا خامنه ای و نهادهای امنیتی میدونن که توی همچین شرایطی و با توجه به عدد و رقم هایی که از شهرهای حاشیه ای در نظر گرفته شده، مثل کهریزک، ورامین، شهریار، شما این عددها رو وقتی میبینید، صندوق های خالی رو میبینید، متوجه میشید که این مردم وقتی که دیگه نماینده ای ندارن، قطعا راه اعتراض رو خیابان خواهند دید. و باید خامنه ای و نهادهای امنیتی فکری به حال این وضعیت بکنن، چون قطعا اعتراضات در پیش خواهد بود.
مهدی گلرو بود، فعال و تحلیلگر سیاسی در سوئد.
مجله شامگاهی را از رادیو فردا می شنوید.
یک هفته از جاری شدن سیل در استان سیستان و بلوچستان می گذرد و عده زیادی از مردم همچنان در سیلاب گرفتارند. مدیر عامل آب منطقه‌ای سیستان و بلوچستان روز یکشنبه 13 اسفندماه گفته در پی بارش‌های اخیر 400 در این استان سرریز شدند. با وجود وضعیت بد سیل زدگان در این استان، اما امداد رسانی از سوی حکومت بسیار محدود و کند است. مهدی بیگی گزارش می‌دهد.
این صدای وحشت مردم سیل زده دشتیاری است. زنی تا کمر در آب ایستاده و فرو ریختن خانه خشتی گلیش را نظاره می کند. شهرستان دشتیاری در جنوبی ترین نقطه سیستان و بلوچستان از مناطقی است که این روزها اسیر سیلی ویران کننده شده. یک هفته است که سیل بسیاری از مناطق سیستان و بلوچستان را فرا گرفته. به گفته مسئولان این استان 400,000 نفر گرفتار سیلند. راه‌های ارتباطی صدها روستا قطع شده. برق نیست، آب و غذا و امکانات بهداشتی هم بسیار کم است. با این وجود امداد رسانی از سوی دولت جمهوری اسلامی بسیار محدود و کند است. این گلایه یک شهروند.
یابره من اینجا تاریخ یادداشت بکنم که برای مردم سیل زده دشتیاری هیچ ارگان دولتی نیاد کمک نکنه.
خبرگزاری‌های نزدیک به حکومت ویدیوهایی از پرواز بالگردهای امدادرسان بر فراز منطقه منتشر می‌کنند، اما برخی فعالان بلوچ می‌گویند اقدام عملی مؤثری انجام نمی‌دهند. وبسایت حالوش اخبار مربوط به سیستان و بلوچستان را پوشش می‌دهد. این روایت شیراحمد شیرانی سردبیر این وبسایت از وضعیت امدادرسانی به سیل زدگان:
اقدامی انجام ندادن مسئولین اونجا که در اون منطقه بودن. حالا اینکه ما تصور بکنیم که سری کارهای انجام شده منتها کفایت نکنه، اصلا اقدام عملی و مؤثری انجام ندادن. حتی میتونستن قبل از اینکه این سیلاب وجود بیاد حداقل آب صدا رو خالی بکنن، آب پشت صدا رو، که این به صورت مقطعی که اینکه بالاخره این سیلاب وجود نیاد که بعد این آب حجم عظیمی از بارندگی‌ها میتونست در پشت اون صدها قرار بگیره جایگزین. منتها با اینکه بالاخره هشدار واشناسی بود، بالاخره شرایط مشخص بود، این کار رو انجام ندادن.
ویدیوهای منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی هم از نبود امکانات امدادرسانی لازم حکایت دارند. مردم خودشان با دست خالی و امکانات اولیه مشغول کمک به یکدیگرند. این میان به امداد رسانان هم کمک می کنند. این صدای سوخت بریست که به کمک ماشین هلال احمر آمده، امداد رسانی که سوختش تمام شده و در جاده مانده. این هم قرش بلدوزریست که نه برای امداد رسانی بلکه برای رساندن صندوق رأی‌گیری انتخابات 11 اسفند به مناطق سیل زده می رود. سیستان و بلوچستان از مناطق خشک کشور است. مردم این استان همیشه چشم به راه بارانند. این بار اما باران زیاد بلای جان و مالشان شده. به گفته فعالان بلوچ، حکومت جمهوری اسلامی نسبت به اختصاص بودجه و ساخت زیرساخت‌های لازم برای مدیریت آب و بحران در این منطقه محروم همواره تبعیض قائل شده. این انتقاد مولوی عبدالحمید اسماعیل زهی، امام جمعه اهل سنت زاهدان، از مسئولان جمهوری اسلامی در مورد مدیریت بحران‌های این چنینی:
مدیریت کشور چرا نتوانسته اینجا برنامه ریزی بکنه که وقتی سیل ها پشت سرن بالاخره اینها زیر ساخت را درست بکنه و با کارشناسی درست برنامه ریزی بشه و سیل ها را انحراف بدهد از محل و راه درست بکنن؟
مردم ناامید از کمک های دولتی حالا با انتشار ویدیو در شبکه‌های اجتماعی از هموطنان و سازمان‌های خیریه کمک می‌طلبند. این تصویری است که کودکی بلوچ از این روستاهای دشتیاری می‌دهد. شعری که گفته در حمایت از هموطنان گرفتارش سروده:
من این بارون که دشتیاری یاری ندارد، غریب افتاده است، کودک و پیرش شب جایی برای خواب ندارد، خانه اش خراب است، مکانی برای پناه ندارد.
گزارشی بود از مهدی بیگی. روز چهارم مارس برابر با 14 اسفند در دنیا به عنوان روز چاقی شناخته می شود. هر سال در این روز تلاش‌های ویژه انجام می‌شود تا برای رویارویی با آنچه که بحران جهانی چاقی خوانده می‌شود، آگاهی رسانی صورت گیرد و راهکار ارائه شود. پزشکان می‌گویند که پدیده چاقی در پیدایش شماری از بیماری‌ها تأثیر دارد. شهاب عموپور گزارش می‌دهد.
بر پایه پژوهش‌های تازه تخمین زده می‌شود که اکنون در حدود 1,098,000,000 نفر در سراسر گیتی دچار چاقی هستند. نتایج پژوهشی که با همکاری سازمان جهانی بهداشت انجام شد و در نشریه لنست انتشار یافت، بیانگر آن است که چاقی با شتابی فراتر از انتظار به یک پدیده همه‌گیر تبدیل شده است. اکنون از بین هر 8 انسان ساکن کره زمین، یک نفرشان چاق محسوب می شود. سازمان جهانی بهداشت پدیده چاقی را به عنوان یک بیماری مزمن ارزیابی می کند. چاقی ممکن است که مشکلات قلبی، دیابت و شماری از سرطان‌ها را در پی داشته باشد و خطر مرگ را افزایش دهد. برای انجام محاسبات در مورد چاقی در اکثر موارد از معیاری به نام شاخص توده بدنی استفاده می شود. بر پایه پژوهش اخیر، شمار بزرگسالانی که دچار چاقی هستند طی سالهای 1990 تا 2022 میلادی دو برابر شد. نکته‌ای که پژوهشگران را بیش از پیش نگران کرده این است که طی همین دوره 32 ساله شمار کودکان و نوجوانان بین 9 تا 15 ساله که دچار چاقی هستند 4 برابر شده و در سال 2022 به حدوداً 159 میلیون نفر رسیده است. تدروس اتانم گبریسس، دبیرکل سازمان جهانی بهداشت، میگوید که این نتایج نشان می‌دهد که پیشگیری از چاقی و مدیریت آن باید از همان ابتدای زندگی آغاز شود. او همچنین رویه غذایی مناسب، فعالیت‌های بدنی و در صورت لزوم مراقبت‌های متناسب را به عنوان راهکاری برای مهار همه‌گیری چاقی معرفی کرده است. علاوه بر چاقی، سوء تغذیه مشکلی دیگر است که زندگی صدها میلیون انسان را به ویژه در کشورهای فقیر تحت تأثیر قرار داده است. در حالی که نخوردن غذای کافی به عنوان اصلی ترین دلیل سوء تغذیه معرفی می شود، اما رویه غذایی ناسالم یکی از عوامل اصلی چاقی است. بر پایه داده‌های اخیر همچنین 43% از افراد بزرگسال در سال 2022 دچار مشکل اضافه وزن بودند. به گفته فرانچسکو برانکا، مدیر بخش تغذیه برای سلامت توسعه در سازمان جهانی بهداشت، چاقی دیگر مانند پیشتر تنها مشکل کشورهای ثروتمند نیست. پژوهش‌های تازه نشان داد که نرخ چاقی در مناطقی از جمله خاورمیانه، شمال آفریقا و کارائیب اکنون بسیار بالاتر از کشورهای صنعتی از جمله در کشورهای اروپایی است.
خب، گزارش شهاب عموپور بود درباره روز جهانی چاقی که البته فردا خواهد بود، یعنی روز چهارم ماه مارس برابر با 14 اسفند ماه.
برای شنیدن تازه‌ترین خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های روز در مجله‌های زنده در ساعات 14، 16، 19، 20، 22 و نیم شب همراه رادیو فردا باشید.
بله، قهوه، نوشیدنی که چه با کافئین و چه بدون کافئین، نوشیدنی خوبی برای شروع یک روز تازه است. اما تازگی پژوهش‌ها نشان داده که ممکن است این نوشیدنی طول عمر شما را هم افزایش بده و البته خطر ابتلا به بیماری‌های مزمن را هم کاهش بده. اردشیر طیبی گزارش می‌دهد.
اگر قهوه می نوشید، خوب است بدانید که این نوشیدنی علاوه بر طعم لذیذ ممکن است برای سلامتی شما نیز مفید باشد و عمر شما را افزایش و خطر ابتلا به بیماری‌های مزمن را کاهش دهد. یکی از برجسته‌ترین نتایج مطالعه اثر قهوه بر سلامت انسان این است که مصرف کنندگان این نوشیدنی چه با کافئین و چه بدون کافئین کمتر مستعد ابتلا به دیابت نوع 2 هستند. چندین مطالعه مختلف نشان داده افرادی که روزانه 3 تا 4 فنجان قهوه می نوشند در مقایسه با افرادی که کمتر و یا اصلا قهوه نمی نوشند حدود 25% کمتر در خطر ابتلا به دیابت نوع 2 قرار دارند. کارشناسان می گویند قهوه چیزی فراتر از یک نوشیدنی کافئین دار است و دارای صدها ترکیب دیگر است که می تواند بر متابولیسم بدن ما اثری شگفت انگیز داشته باشد. اما کافئین موجود در قهوه باعث می شود که به خصوص اگر منظم آن را نمی نوشید، با افزایش سطح آدرنالین، افزایش فشار خون و افزایش سطح قند خون، حساسیت شما نسبت به انسولین کاهش پیدا کند. راب فاندام، کارشناس اثرات قهوه بر سلامت و استاد دانشکده بهداشت عمومی مؤسسه میلکن در دانشگاه جورج واشنگتن، میگوید به همین دلیل است که چندین دهه پیش دانشمندان معتقد بودند نوشیدن قهوه به کلی مضر است. فاندام میگوید در آن زمان اطلاعات بیشتری در دسترس نبود و پژوهشگران در آن آزمایش‌ها صرفاً به موارد مورد مطالعه قهوه یا کافئین خالص می‌دادند و بعد از چند ساعت اثرات مخرب آن بر بدن را ثبت می‌کردند. اما اگر شما هم مصرف کننده مداوم قهوه باشید، می‌دانید که وقتی این کار را مرتب انجام می‌دهید، تحمل اثرات محرک آن نیز راحت‌تر می‌شود و عوارض فیزیولوژیک عصبی و ناخوشایند و به ظاهر مضر آن کمتر نمود پیدا می‌کند. اما زیاده روی در مصرف قهوه مانند زیاده روی در مصرف هر چیز دیگری مضرات خود را دارد. به همین دلیل کارشناسان بهداشتی به طور کلی توصیه می‌کنند بزرگسالان سالم بیش از 400 میلی‌گرم کافئین در روز مصرف نکنند که معادل 4 یا 5 فنجان قهوه دم کرده است. راب فاندام می‌گوید احتمالاً 2 تا 5 فنجان قهوه در روز محدوده ای است که در آن افراد مزایای سلامتی مانند کاهش خطر دیابت، بیماری‌های قلبی و برخی سرطان‌ها را مشاهده می‌کنند. اما حتی این نیز ممکن است برای برخی افراد بیش از حد باشد. اگر اختلال خواب یا مشکلات قلبی دارید، بهتر است قبل از شروع مصرف قهوه یا افزودن بر میزان مصرف روزانه با پزشک معتمد خود مشورت کنید.
گزارش اردشیر طیبی رو میشنیدید درباره قهوه، نوشیدنی که برای بسیاری آغازگر روزشون هست. اما در همین باره درباره قهوه بگم که بیشترین مصرف سرانه قهوه در جهان متعلق به کشور فنلاند هست که در اون کشور 12 کیلوگرم قهوه به طور متوسط برای هر شخصی مصرف میشه در سال. خب با این گزارش به پایان این مجله شامگاهی رادیو فردا میرسیم. از همراهیتون بسیار بسیار سپاسگزارم و اوقات خوشی رو براتون آرزو میکنم.